بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در رد شبهاتی بود که اصحاب شعا داشتن، یعنی استدلال اونها رو رد میکردیم. استدلال اولشون رو رد کردیم و در ذیل اون استدلال سه مدرک برای آنچه در رد اونها گفتیم آوردیم. عرض شد که این سه مدرک رو میتونیم مستقیماً دلیل برای قول انتباه قرار بدیم، چنانچه در جلد دوم مباحث صفحه 299 همینطور رفتار شده. یعنی این ستا رو به اضافه دلایل دیگه دلایل مستقل برای انتباه قرار دادن. اما شبهه دوم اصحاب شعا که در صفحه 103 همین کتاب ذکر شده بود، عبارت از این بودش که می گفتن که ما در تاریکی می بینیم که نوری از چشممون بر مقدم انفمون می پاشه و همچنین گاهی از اوقات اتفاق می افته که در تاریکی مثلا سر رو زیر پتو می کنیم، می بینیم که روشن می بینیم، سرخ می بینیم. اینها چیزهایی بود که قبلا گفتیم. این رو شاهد گرفته بودن بر اینکه در چشم ما شعاعی وجود داره و این شعاع خارج میشه و وسیله دید ماست. ایشون در جواب، مصنف در جواب میفرمایند که ما انکار نداریم که نور در چشم موجوده، بلکه معتقدیم که چشم دارای لمعان، منتها این لمعان در وقتی که روز به واسطه وجود نور قاهری که نور خورشیده مخفی میشه و در شب این لمعان ظاهر میشه. در بعضی از حیوانات این لمعان شدیدتره، مثلا در گربه خیلی شدیده، به طوری که حتی به نظر ما میرسه که این نور چنان قوی باشه، نور چشم گربه و امثال گربه، که شیء تاریک مقابل اونها رو روشن میکنه. نه تنها خود چشم روشنه، بلکه مظلمی رو هم که در مقابل باشه روشن میکنه و احتمالاً گربه اون اشیا رو در تاریکی با همین نور چشم خودش میبینه، یعنی روشن میکنه و میبینه. پس ما وجود نور رو انکار نداریم، نور در چشم هست، ولی اینکه این نور وسیله دید ما بشه و از چشم ما خارج بشه و به شی تعلق بگیره و دیدن ما این به وسیله نور باشه، این رو قبول نداریم. ما چشم، نور چشم خودمون رو مثل یک نور یک چراغ میدونیم، همونطور که چراغ به ما کمک میکنه یا به بعضی از حیوانات کمک میکنه که اون مظلم رو ببینن، یعنی مظلم از ظلمانی بودنش در بیاد و دیده بشه، همچنین نور چشم بعضی از حیوانات کمک میکنه که مظلمی دیده بشه. نور در همین حد کمک میکنه، ولی اینکه وسیله دید باشه، یعنی خودش باسر باشه یا معدی شبه باشه، امثال اینها چنانچه شعاعی ها میگن، این رو ما قبول نداریم. بعد شعاعی ها باز گفتن که ممکنه ما چشممون رو بمالیم، پلک چشم رو بمالیم، در همون حالی که داریم میمالیم برقی حس میکنیم. ایشون میفرماد بله اینم درسته، ما بعضی از اشیا را دست میزنیم میبینیم که برق ازشون حاصل میشه، بعضی از متکاها، بالشتا دست داده میشه، یا به بعضی از ریشها کسی دست میکشه یه جرقه میپره، یا پشت گربه رو ایشون میگه ما دست میکشیم میبینیم که یک الکتریسته مثلا ازش تولید میشه. برق هست، بر اثر خاروندن، بر اثر مالوندن برق حادث میشه، اما این رو ما قبول نداریم که این برقی که حادث میشه باعث دید ما بشه، اونطور که شما ادعا دارید. بنابراین در این جوابی که از اشکال دوم آقایون داشتیم، از شبهه دوم آقایون داشتیم، اصل وجود نور رو در چشم قبول کردیم، بلکه به طور قوی هم در بعض حیوانات سراغ داریم، منتها این که این نور وسیله دید باشه و از چشم ما خارج بشه و به مرئی تعلق بگیره و مرئی رو به واسطه این شعاع و نور ببینیم، این رو قبول نداریم. و اما ما ذکروه من امر نوری که یتخیل بین یدی العین در مقابل چشم به خیال میرسه، فسبب و فی غلطهم به، سبب در به اشتباه افتادن به به سبب این مطلب، در این که اینها به سبب این مطلب به اشتباه افتادن، سبب اشتباه افتادنشون به این مطلب اینه که اینا گمان کردن این نور فقط یک توجیه داره، فکر کردن که این نور فقط یک توجیه داره، یعنی فقط میشه این نور رو به عنوان وسیله دید به کار برد، نه توجیهات دیگه هم داره. اینا غافل بودن از توجیهات دیگرش، و اون توجیه دیگرش اینه که ما بگیم این چشم در شب میدرخشه، همونطور که بعضی از حیوانات هستن که در شب میدرخشن، در روز هم نور دارن منتها نورشون به وسیله قاهر پوشیده است، چشم هم همونطور باشه، به وسیله قاهری در روز پوشیده است، در شب اون لمعانی که داره ظاهر میشه. پس برای این نور ما توجیه دیگری داریم غیر از اون توجیهی که شما داشتید. اشتباهی که شما کردید این بود که فکر کردید که این نور فقط یک توجیه داره و اون توجیه همون شعاعه، که بگید این نور وسیله دیده. از اینجا شما به اشتباه افتید. اگر راه دیگری برای توجیه پیدا می کردید این اشتباه رو نمی کردید. پس سبب در غلط در اشتباه افتادن اینها به این مطلب این است که ان ذالک این وجود نور اندهم در نزد اینها لیس یکون الا علی وجه واحد، در نزد اینها جز یک توجیه نداشته. اینا گمان کردن که این نور فقط وسیله دیده، راه دیگری برای توجیه این نور نداشتن، لذا به اشتباه افتادن، به طوری که گمان کردن که انه لا یجوز ان تکون العین شیئا له فی جوهره ذؤن، قبول نداشتن که عین چیزی باشد که در جوهرش دارای نور باشه، کل اشیاء لوامه التي ذکرناها فی ما سلف، مثل اشیاء لوامه ای که در ما سلف ذکر کردیم که در شب میدرخشن در روز هم لمعان دارن، منتها به خاطر نور قاهری اون لمعانشون ظاهر نمیشه. در ما سلف یعنی در اواخر فصل دوم از مقاله سوم صفحه 86 و اواخر فصل سوم از مقاله سوم صفحه 94، 86 و 94. فإذا كانت ظلمت لمع، اگر ظلمتی باشد اون ضوئی که در چشم هست می درخشد، و ازا اما قدامه به کیفیت یؤثرها، و روشن می کند جلوی خودش را به کیفیتی که اون کیفیت رو تأثیر می ذاره، یعنی کیفیت رو می ده به مقابل، به وسیله این کیفیت مقابل روشن می کنه. لال شیئن ینفصل عنه، نه اینکه بدرخشد به خاطر چیزی که از او جدا شود، یعنی اینطور نیست که شعاعی از او جدا بشه و بره به مرئی تعلق بگیره و مرئی رو ببینه. و که انه لا یجوزو، یعنی و که انه لا یجوزو اندهم، البته که انه لا یجوز هم میتونیم بخونیم، یعنی این شخص اجازه نمیدهد، ولی که انه لا یجوز بهتره، چون تا حالا ضمیرها به اینها به صورت جمع برگشته، زنو گفتیم، اندهم گفتیم، اینجا لا یجوز مفرد یه خود نامناسبه، پس بهتره که انه لا یجوز بخونیم، اندهمی تقدیر بگیریم، که انه لا یجوز و اندهم. گویا در نزد اونها جایز نیست که حک خاروندن و لمس قد یحدثو شعاعات ناریت لطیفت فی الظلمه، گویا در نزد اینها جایز نیستش که خاروندن و لمس کردن گاهی احداث میکند شعاعهای ناری لطیفی رو در ظلمت. اینها مثل اینکه اینو قبول ندارن، در حالی که این یه مطلب ثابت شده است که به وسیله خاروندن و مالش ما میتونیم در بعضی از اشیا نور ببینیم. کما یتفق من مس زهر سنور، چنانچه اتفاق میفته از تماس و دست کشیدن بر پشت گربه، و امرار الیده علی المخده یعنی بالشت، و لحیه فی الظلمه، اینها همه باعث میشه که گاهی نور تولید میشه. و قد یظهر لک انه لا یبعد، ظاهر می شود برای تو که بعید نیست که حدقه، خود حدقه از چیزهایی باشد که در شب بدرخشد و نور بدهد، و یلقی شعاعها علی ما یقابلها، چنان شدید بدرخشه که شعاعش بر مقابل بیفته. اما این شعاع وسیله دید نیست، فقط کار یک چراغ رو میکنه، همین اندازه. فان عیون کثیر من الحیوان به هذه الصفه، مثل عین اسد و حیه که اینها نور چشمشون حتی مقابل گاهی روشن میکنه. فاذا کانت کذلک جاز ان ینیر المظلم، اگر چنین باشد ممکنه که این نور چشم مظلم و تاریکی رو نورانی بکنه، ولی این نورانی کردن کار چراغ رو انجام میده، نه کار دید رو انجام بده. کار باصره رو انجام نمیده این نور، بلکه کار چراغ انجام بده میده. بعضی فکر میکنن که یونیرو در اینجا لازمه و المظلم فاعلشه. گفتن باب افعالم میتونه لازم استعمال بشه، مثل قد افلح المؤمنون. اما در اینجا ما متعدی بگیریم هیچ بودی نداره و حتی درست هم هست، درست همینه که متعدی قرارش بدیم، چون ایشون گفت یلقی شعاعها علی ما یقابلها. این یلقی شعاعها علی ما یقابلها که در خط قبل گفته شد، همین معنای یونیر المظلمه، یعنی مظلم رو نورانی میکنه. بعدم میگه در خط بعد میگه لعنارت هشی، شیء مقابل رو نورانی میکنه. همه اینا نشون میده که یونیرو به معنی متعدی در اینجا به کار رفته. لازمم بگیرید اب نداره، ولی متعدی هست در اینجا. و لحاظا ما یک کلمه هست، یعنی لحاظا. به خاطر همین است که کثیری از حیوانات را میبینی، کثیر من الحیوانات تر از ظلمه، لعنارتها شیء به نور یفیز من اینها. کثیر از حیوانات میبینن تاریکی را، یعنی کثیر از حیوانات در تاریکی میبینن. ترا زمیرش به حیوانات برمیگرده، مخاطب نیست. کثیر از حیوانات میبینن ظلمت را، به خاطر نورانی کردن این حیوانات شیء مقابل خودشون را به نوری که افاضه میشه و پاشیده میشه از دو چشمشون، و به خاطر قوت و شدتی که در چشمشون هست. به خاطر این میبینی در ظلمت هم میبینن، تاریکی رو میبینن، اشیایی که موجود در تاریکی هم هست میبینن. بعد استدلال سوم آقایون و اصحاب شعاع این بود که ما گاهی یک چشممونو میبندیم، بعد میبینیم چشم دیگری که بازه پر از نور میشه. این استدلالم در صفحه 103 همین کتاب ذکر کردیم. میبینیم چشم بازمون پر از نور میشه. این نشون میده که اون نوری که در اون چشم دیگرمون بوده که بستیم، ریخته تو این چشمی که بازه. پس معلوم میشه که چشم ما دارای نوره. از اینجا نتیجه گرفتن که پس شعاع در چشم ما موجوده و این شعاع میتونه به مرئی تعلق بگیره و دید ما رو تأمین کنه. مصنف میفرماد که ما انکار نداریم وجود نور رو، همونطور که در جواب استدلال قبل گفتیم، وجود نور در چشم رو انکار نداریم. ما مثل زکریای رازی نیستیم که ایشون اصلا چشم رو تاریک میدونه، میگه نور درش وجود نداره. در صفحه 297 جلد دوم مباحث قول زکریای رازی ذکر شده و نقل شده، 297 از جلد دو. اونجا ایشون قائل شدن به این که اصلا چشم نور نداره، ولی فخر با دلایل متعددی که از جمله همین دلایل ثابت کرده که چشم نور داره. مصنف میفرمه ما مثل ایشون نیستیم که نور رو منکر باشیم. ما نور رو در چشم قبول داریم، معتقدیم که در چشم روح بخاری وجود داره و این روح بخاری مرکب قوه باصره است. اگر روح بخاری نباشه، قوه باصره نمیتونه کار بکنه و چشم کور میشه. اینو ما قبول داریم و قبول داریم که این روح بخاری و همین نوری که در چشم هست، این گاهی از اوقات به طرف باطن میره و مخفی میشه، گاهی به طرف ظاهر میاد و آشکار میشه. گاهی چشم ما طوری میشه که اگه کسی در مقابل بهش نگاه کنه توش نوری نمیبینه، یا خودمون حس نمیکنیم که توش نوره، گاهی از اوقات فکر میکنیم که پر نور شده. این همون روحه که گاهی میره طرف باطن، نور در چشم مخفی میشه، گاهی میاد طرف ظاهر، نور در چشم پر میشه. و وقتی ما چشم رو میبندیم، اون قسمت نوری که در اون چشم بسته شده موجوده، از تعطیلی یعنی از عدم فعالیت و از ظلمت فرار میکنه یا از طریق منافذی که دو تا چشم به هم دارن از این چشم وارد اون چشم میشه، چون اون چشمو باز میبینه و میبینه اون دیگه تعطیل نشده، اون هنوز تاریک نشده، لذا از این چشمی که تاریک شده و تعطیل شده فرار میکنه، از طریق منافذی که بین دو تا چشم وجود داره خودشو به اون چشم دیگه میرسونه، اون چشم پر از نور میشه. این همه حرفا رو ما قبول داریم. اون چرا که ما قبول نداریم اینه که از این چشم این نور خارج بشه و مسافرت کنه، بره به اقطار عالم و در تمام نواحی عالم دید انسان رو توجیه کنه، یعنی وسیله دید بشه برای انسان. این رو ما قبول نداریم، ولی اصل وجود نور در چشم چیزیست که ما انکارش نداریم، انکارش نمی کنیم. حرکت نور در بین دو تا چشم هیچ مانعی نداره، چون روح بخاری از وقایه خودش خارج نشده. قبلا گفتیم روح بخاری نمیتونه از وقایه، یعنی از محفظه خودش خارج بشه. اگه از این چشم رفت تو اون چشم، از محفظه خودش خارج نشده، اما اگه بخواد از چشم بیاد بیرون وارد هوا بشه، در معرض آفات قرار میگیره، از وقایه و محفظه خودش خارج میشه، مشکل پیش میاد. ما اصل حرکت روح بخاری رو قبول داریم، بلکه ادعا داریم روح بخاری و اون نور حرکت داره، از این چشم اون چشم وارد میشه، ولی حرکتش به این صورت نیست که از چشم بیاد بیرون، از وقایه خودش بیاد بیرون، در معرض آفات قرار بگیره تا بره یه چیزی رو ببینه. اینو ما قبول نداریم. و اما حدیث پر شدن حدقه، داستان پر شدن حدقه در وقت بستن حدقه دیگر، فمن الذی ینکر، چه کسی است که انکار کند که در عصبه مجوفه، یعنی اون عصبی که توش خالیه، که قبلا گفتیم در چشم یکم که عصب مجوف داریم، در اون عصب مجوف جسم لطیفی است که مرکب قوه باصره است، قوه باصره بر او سواره، و اگر او از بین بره قوه باصره کارشو نمیتونه انجام بده، فعالیتش لنگ میشه و کور میشه انسان یا حیوان. و هو الذی، اون جسم لطیف جسم چیزی است که نامیده میشه روح باصره، و این رو هم میدونیم قبول داریم، کسی انکار نداره که انه یتحرک تارتن، این روح بخاری و این نور، این جسم لطیف حرکت میکنه یک بار، مستبتنن هاربا، در حالی که به طرف باطن میره و از ظاهر حرب و فرار داره، و تارتن مستظهرن محتقا، گاهی مستظهر یعنی به طرف ظاهر میاد، محتقا تیز نگاه میکنه، پس گاهی باطن میره و فرار میکنه از ظاهر، گاهی ظاهر میاد با دقت نگاه میکنه. فاذا قمست احد العینین، اگر یکی از دو چشمو ببندی، هرب من التعطل و من الظلمت، طبعا این روح بخاری از تعطیل شدن و از عدم فعالیت و همچنین از تاریکی که بر اثر بستن دو تا پلک به وجود آمده طبعا فرار میکنه. فمال الى العین الاخرى، به طرف عین دیگر میل میکنه، زیرا منفذ در این دو عین مشترک است، علاما یعرفه اصحاب التشریح. و لیس اذا طلع شیء من شیء، این وجوب نداره که اگر یه وقتی چشم ما از نور پر شد، حتما این نور از چشم ما بریزه بیرون و شروع کنه به مسافرت و رفتن به اقطار عالم و به نواحی عالم. اینو ما قبول نداریم. پس پر شدن درسته، ولی پر شدن مستلزم خارج شدن نیست. و لیس اذا طلع شیء من شیء، اینطور نیست که اگر پر بشود شیء یعنی چشم، من شیء یعنی از نور، اینطور نیست که واجب باشد من ذلک، از این پر شدن لازم بیاد که در طبع مالع بوده باشد، در طبع مالع یعنی اونی که پر کننده است، یعنی اون شعایی که پر کننده چشمه، اینطور نیست که در طبعش بوده باشد بروزون و خروجون و ذهابون فی الارض و مسافرتون الی اختار العالم. این بروزون اسم یکونست، فی طبع المالع خبرشه. اینطور نیست که در طبع اون ماله اینطور باشد که بروز کند، ظاهر بشه، خارج بشه از چشم، بره تر زمین، مسافرت کن به تمام نواحی عالم، چنانکه شما شعایی ها این ادعا رو دارید. استدلال بعدیشون که در صفحه 104 نقل شد، استدلال به مرآت بود که دلیلشون به طور خلاصه میشد در دو مطلب، البته سه مطلب داشتن، یکی دیدن مردمک چشم شخصی که در مقابل نشسته که عکس در اون دیده میشه، اونو حالا مطرح نمی کنیم چون اون مثل آینه بود، فرقی نمی کرد. دو مطلب رو در مورد آینه گفتن. یکی این که ما وقتی که در آینه وای میسیم، در یک حالتی عکسمون رو تو آینه می بینیم. اگر حالمون رو عوض کنیم، عکس دیگه تو آینه نمی بینیم، حالا عکس خودمون یا عکس دیگری رو تو آینه نمی بینیم. در حالی که اگر انطباع حاصل شده باشه، عوض کردن جای ناظر اون شیء منطبع رو از بین نمی بره. مثل این که مثالم زده بودن که اگر روی دیواری انعکاس نوری افتاده باشه، چون این نور بر دیوار منطبع شده، شما هر چقدر جاتون هم عوض کنید باز این نور رو دیوار میبینید، مگر اینکه از اتاق برید بیرون دیگه دیوار موازی چشمتون نباشه، ولی مادامی که موازی چشمتونه اینو میبینید، این نور رو میبینید. پس انطباع مستلزم اینه که اون شیء منطبع ثابت باشه، به طوری که هر چقدر ناظر هم جاشو عوض کنه اون شیء منطبع عوض نشه، محو نشه. در حالی که در آینه اینطور نیست. در آینه ما وقتی جامون عوض کنیم اون شیء رو نمیبینیم، در یه حالت خاصی فقط میتونیم اون عکس رو ببینیم. از اینجا میفهمیم که در آینه انطباعی نیست. بحث مطلب دومی که گفتن این بود که گاهی ما در آینه با فاصله مثلا در مقابل آینه با فاصله مثلا نیم متری وای میسیم، خودمون رو نیم متر پشت آینه میبینیم، در غور آینه میبینیم، در عمق آینه میبینیم و نمیتونیم بگیم ما در عمق آینه هستیم، به خاطر اینکه اولا آینه عمق نداره، ثانیاً بر فرضی که عمق داشته باشه عمقش نمیتونه چیزی رو نشون بده. پس ما در عمق نیستیم، بلکه اینوریم، نیم متر این طرف داریم، ما رو داره نیم متر اینورتر نشون میده، منتها ما خیال میکنیم نیم متر اونورتر نشون میده. این دو دلیل رو دلیل گرفته بودن برای اینکه شعاع درسته و انطباع غلطه. حالا ما میخوام جواب بدیم، بحث رو میخوام در آینه ببریم. ایشون میگه که مصنف میفرمان که این اشکال اگر وارد باشه، این اشکال وارده، اما بر کسانی وارده که شبه رو منطبع در آینه میدونن. ما شبه رو منطبع در چشم میدونیم، ولی منطبع در آینه نمیدونیم. همونطور که شبه رو منطبع در هوا نمیدونیم، منطبع در آینه هم نمیدونیم. میگیم هوا قابله، آینه قابله، اما نه قابله به معنای انطباع، نه قبوله به معنای انطباع، بلکه به قبولی که بعدا توضیح میدیم. در صفحه 122 خط 16 داشتیم که وسانی الجسم الثقیل که منظور آینه است، القابل لشبه هما نوعا من القبول. اونجا گفته شد نوعا من القبول به معنای انفعال، به معنای انطباع نیست. بعدا توضیح خواهیم داد که چیه، حالا توضیحش در همین مطالبی که در این جلسه و جلسه بعد میخونیم روشن میشه انشالله. پس ما قائلیم به این که شبه در آینه منطبع نمیشه. وقتی قائل شدیم به این که شبه در آینه منطبع نمیشه، از اشکالی که اصحاب شعاع درباره آینه کردن خلاص میشیم، چون اونها اشکالشون مبتنی بر انطباع بود. اگر ما انطباع رو قبول نکنیم دیگه گرفتار اشکال نیستیم. اما کسانی که معتقدند به این که شبه در آینه منطبع میشه، اونها تماما ملزم به این اشکال میشن و راه فرار ندارن. بعد ایشون میفرماد که سه تا جواب از این اشکالی که اصحاب شعاع در مورد آینه وارد کردن، سه تا جواب داده شده. یک جواب، جواب مشهوره که ما اونو ذکر میکنیم و رد میکنیم، چون مشهور انطباع رو قبول دارند نمیتونن از این اشکال جواب بدن. اونا با توجه و با فرض انطباع آمدن جواب بدن، جوابشون نارساست. دو جواب دیگه داریم که هر دو جواب انطباع در آینه رو انکار میکنه، منتها یک جواب دقیقه، یک جواب مقداری درش سهل‌انگاری شده. این دو جواب رو میگیم هر دو رو قبول میکنیم. پس سه تا جواب وجود داره. جواب اول جواب معروفی که ما قبولش نمیکنیم، دو جواب دیگه جوابی است که ما قبول میکنیم، منتها یکی جوابی است کاملا برهانی، یکی جوابی است که یه مقدار توش سهل‌انگاری شده، تسامح شده. اما و اما حدیث المرآت فیلزمو سؤالهم جمیع من اندهو. سؤالهم میشه فاعل یلزمو، جمیع میشه مفعولش. اما داستان مرآت ملزم می کند سؤال این اصحاب شعا تمام کسانی که در نزدشون این مطلب ثابت شده که المرآت تنتبع فیها صورت المحسوس، صورت المحسوس، اون کسانی که قبول کردن که صورت محسوس در آینه منتبع میشه تماما به این سؤال و به این شبهه ملزم میشن. اما ما که انتباه رو قبول نمی کنیم چنانچه بعدا خواهیم گفت ملزم به این سؤال نیستیم. لکن العجبت التي يمكن ان يجاب بها عن ذلك ثلاثتون، جواب هایی که میتونیم از این سوال، از این حدیث مرآت جواب بدیم به اون جواب ها ثلاثتون، سه تا جوابه. جوابون که انه مبنی على مذهب مشهور، جوابی است که گویا مبتنی بر مذهب مشهوره، یعنی مبتنی بر انتباه، انتباه رو در آینه قبول دارن و با فرض انتباع جواب میدن. این یه نسخه بود که خوندم. نسخه دیگه اینطور داره: لکن العجبت التي يمكن ان يجاب بها عن ذلك ثلاث جوابات، اما الاول فكأنه مبني على مذهب مشهور. تفاوت داره با این نسخه که داریم. سلاس و جوابات، اما الاول فکأنه، دیگه بقیه شو دارید، مبنی علی مذهب مشهور. حالا جواب رو دقت کنید. جواب میگه که ما معتقدیم که در آینه شبه منتبع میشه، صورت مرئی در آینه منتبع میشه، اما انتباع صورت مرئی در آینه به این نحو نیست که آینه رو متصور به اون صورت کنه، آینه رو متکیف به اون کیفیت کنه. مثلا اگر صورت انسان در آینه افتاد، آینه دیگه انسان نمیشه. اگر صورت سواد در آینه منتبع شد، آینه اسود، اگر کیفیت سواد در آینه منتبع شد، آینه اسود نمیشه. پس آینه متصور به صورت مرئی نمیشه، آینه متکیف به کیفیت مرئی نمیشه. در این حال کیفیت مرئی یا صورت مرئی در این آینه منتبعه. پس انتباعی که ما میگیم نه انتباع به این معناست که این آینه متصور به اون صورت یا متکیف به اون کیفیت میشه، بلکه انتباع به این معناست که فقط عکس در اوست. به همین جهت هم ما اجازه میدیم اجتماع اجداد رو در آینه، رنگ سفید و سیاه هر دو در آینه میتونه منتبع بشه، در یه زمان هر دو رو آینه نشون میده. اگر این آینه متکیف میشد به سیاهی و سیاه میشد بعد از گرفتن صورت اسود، دیگه نمیتونست متشیف بشه به بیاز و سفید بشه، چون لازمش اجتماع زدن میشد. اما چون متکیف نمیشه به کیفیت سواد، بعد از اینکه عکس سواد توش میفته باز هم میتونه عکس بیاز رو قبول کنه. درست مثل عقل، عقل متکیف نمیشه به صورتی که از سواد تصور میکنه و همچنین به صورتی که از بیاز تصور میکنه، و در آن واحد میتونه صورت بیاض و سواد رو با هم تصور کنه، اجتماع ضدین هم لازم نمیاد. چرا میتونه تصور کنه؟ به خاطر اینکه متکیف نشده. اگر آینه هم متکیف نمیشه به این دو کیفیت، میتونه هر دو کیفیت رو قبول کنه بدون اینکه اجتماع ضدین لازم بیاد. پس انتباع هست ولی تکیف نیست. این مطلب رو توضیح بیشتری میدن. میگن اگر فرض کنید درختی عکسش افتاده تو آینه، کلیت این درخت به کلیتها افتاده تو کل آینه، شاخه درخت در قسمتی از آینه، تنه درخت در قسمت دیگر، برگ درخت در قسمت دیگر، کل درخت در کل آینه افتاده، نه کل درخت در جز جز آینه افتاده باشه. چون کل درخت در کل آینه افتاده، هر قسمتی از درخت قسمتی از آینه رو گرفته، رنگ سبزی که مال برگ قسمتی از آینه رو گرفته، رنگ قهوه‌ای که مال ساق است، مال تن است، قسمت دیگری رو گرفته. پس رنگ قهوه‌ای با رنگ سبز مخلوط نیست در آینه، جدا هستن از هم. چرا؟ چون کلی درخت در کلی آینه افتاده، نه کلی درخت در جز روز آینه افتاده باشه که بگید کلی درخت مشتمل بر رنگ سبز و مشتمل بر رنگ قهوه‌ای و سیاه هست. این کلی درخت افتاده تو هر جز آینه، پس هر جز آینه هم شده قهوه‌ای، هم شده سبز، هم شده سیاه. اینطور پیش نمیاد. کل درخت در کل آینه میفته، به طوری که هر جزی از درخت جزی از آینه رو اشغال میکنه، نتیجتا قسمت ها از هم متفاوت میشن، اجتماعی پیش نمیاد. منتها در نحوه دید این شبه در آینه صحبتی داریم که وقتی رسیدیم توضیح میدیم انشاءالله. این که میگیم کل درخت در کل آینه میفته، منظورم این نیستش که تمام درخت تمام آینه رو پر میکنه به طوری که آینه جای خالی نداره. منظورم این که کلیه این تو کلی اون میفته، حالا اجزایی هم خالی میمونه، ممکنه از قسمتی از درخت اصلا تو آینه نیفته. البته درخت شکلش کوچیک میشه و در آینه میفته. این مطالبی که اینجا گفته میشه، همونطور که مطالبی که بعداً در نحوه دید این آینه گفته میشه، اینا دخالت در جواب خیلی زیاد نداره. اصل جواب همونه که انتباع هست منتها تکیف نیست. بعد اینا یه مسائل اضافه ایست که در ذهن گفته میشه که نحوه انتباع رو و نحوه دید اون منتبع در آینه رو توضیح میدن. و هو ان اون جواب مشهور این است که از سوره لا تنتبع فی المرآت علی الهیئت التی تنتبع صورت المادیه فی موادها. صورت مرعی در مرآت منتبع نمیشه به اون نحوی که صورت مادی در موادش منتبع میشه. این صورت مادی که یعنی این صورت انسانی که در ماده یعنی در بدن منتبع میشه، این ماده رو انسان میکنه، اما این صورت که در آینه منتبع میشه آینه رو انسان نمیکنه. این کیفیتی که در نار، این کیفیتی که در این جسم اسود موجود میشه، این در این دیوار موجود میشه، این دیوار رو که مادی رو سیاه میکنه، اما اون کیفیتی که در آینه موجود میشه آینه رو سیاه نمیکنه. پس انطباعی که در آینه است با انطباعی که در مواد خارجی فرق داره. لا تنتبع صورت در مرآت به اون هیئتی که در صور که صور مادی در موادشون منتبع میشن و به نحوی که لا تجتمع فی حل از داد. این به حیثیت بر علل هیئته، یعنی صورت مرعی در مرآت منتبع نمیشه به طوری که لا تجتمع فی حل از داد، به طوری که در آینه اجداد نتونه جمع بشه، بلکه انتباه به صورتی است که اجازه اجتماع اجداد رو میده. چون انتباع به معنی تکیف نیست، اگر به معنی تکیف نبود اجتماع ازداد ممکن میشه. بل هاذه صورت تنتبع و کلیتها فی کلیت المرآت، کلیت این صورت در کلیت مرآت منتبع میشه. ولا بحثه که جمع شود در مرآت شبه بیاض و سواد با هم. شبه بیاض و سواد اگر در مرآت با هم جمع بشه هیچ ایرادی نداره. لأنهما فیها لا علی سبیل تکیف بهما، لا علی سبیل تکیف بهما، زیرا این سواد و بیاض در مرآت نه به صورت این هستند که آینه متکیف شده باشد بهما به این سواد و بیاض. اگر آینه متکیف میشد به سواد و بیاض اجتماع ضدین لازم میامد. کیفیت سواد که آمد دیگه کیفیت بیاض اجازه داده نمیشد، یا کیفیت بیاض اگه بود دیگه کیفیت سواد باش جمع نمیشد. اما حالا که تکیفی در کار نیست، این ازداد با هم جمع میشن، هیچ مانعی نداره. بل کما یکون فی المعقول، همونطور که در متصور از سواد و بیاض میتونید هر دو صورت رو داشته باشید بدون اینکه اجتماع ضدین لازم بیاد، در آینه میتونید هر دو صورت رو داشته باشید بدون اینکه اجتماع ضدین لازم بیاد. والعقول تعقل السواد والبیاض من غیر تعاند ولا انقسام، عقول میتونن سواد و بیاض را تصور کنند بدون اینکه بین سواد و بیاض تعاندی باشد و بدون اینکه محل استقرار سواد و بیاض انقسام احتیاج داشته باشه که مغز و عقل و قسمت کنه، یک قسمت بیاض بگیره یک قسمت رو سواد بگیره، یک قسمت اون اشغال کنه یک قسمت این اشغال کنه، احتیاج به انقسام نیست. هر دو وارد این عقل میشن بدون اینکه با هم تعاندی داشته باشن و بدون اینکه مقتضی این باشن که اون عقل و قسمت کنن و هر کدوم جایی از اون قسمتی از اون تقسیم رو اشکار کنن. خب حالا چطوری این شیئی که در آینه به این صورت منطبع شده چطوری به چشم میاد؟ به این صورت منطبع شده، آینه رو متکیف نکرده بلکه بدون تشیف منطبع شده، این چطوری به چشم میاد؟ میگن که باید بین هر سه نسبتی باشه، هر سه یعنی چشم، آینه، مرئی. این ستا یه نسبت خاصی اگر داشته باشند انطباعی که گفتیم حاصل میشه و چشمم میتونه ببینه. یعنی باید مرئی با آینه، آینه با چشم یک ارتباط خاصی داشته باشند، اون وقت مرئی در آینه منطبع میشه و چشمم اون منطبع شده در آینه رو میبینه. ثم انما یتعدی الی البصر ما یکون علی نسبت ما بین الثلاث، به بصر میرسد آنچه که دارای نسبتی باشد، نسبت باید وجود داشته باشه بین هر ستا، یعنی مبصر و المرآت و المبصر، بین این ستا باید یه نسبتی باشه تا اون مبصر به مبصر تعدیه بشه و مبصر در مرآت منطبع بشه. اعن المبصر، در نسخه داریم اعن البصر، اعن المبصر و المرآت و المبصر. خب این همون مطلبی است که از خارج گفتم، منتها دوباره باز تکرار میکنم که روشن باشه متن چی میخواد بگه. اینطور نیستش که تمام اون مرئی نسبت مساوی داشته باشه با جز جز آینه، که همه این درخت در هر جز جز این آینه منطبع بشه، اینطور نیست. بلکه تمام این درخت در تمام آینه منطبع میشه، به طوری که هر جزی از آینه جزی از این درخت رو نشون میده. بنابراین ما با هر جزئی از آینه که اون نسبتی رو که الان گفتیم داشته باشیم، همون جزئی از درخت رو که منطبع در اون قسمت آینه شده میبینیم، بقیه درخت رو نمیبینیم. اگر با همه آینه اون نسبت خاص داشته باشیم همه درخت رو میبینیم. پس در نحوه دید ما باید نسبت خاصی بین هر سه باشه، بین بصر و آینه و مبصر. اما همه اجزای آینه نمیتونن نشون دهنده اون مبصر به تمامه باشند، بلکه هر جزی از مبصر در جزی از آینه میفته، یعنی نسبت همه مبصر به جز جز آینه مساوی نیست، بلکه نسبت همه مبصر به همه آینه مساویه، به طوری که هر جزی از مبصر در جزی از آینه میفته. بنابراین اگر من با اون جزء از آینه اون نسبت خاصی رو که اعتبار کردیم داشته باشم، میتونم همون قسمت از مبصری رو که در اون جزء افتاده ببینم، از باقی اجزا غایبم و باقی اجزا از من غایبم. اگر با کل آینه من اون نسبت معتبر رو داشته باشم، میتونم همه اون مبصر رو در آینه ببینم. پس بالاخره اونچه که مطرحه داشتن اون نسبت خاصه. اون نسبت خاص رو اگر من با آینه و مبصر داشتم، میتونم همه مبصر ببینم. اگر با جزی از آینه داشتم، میتونم جزی از مبصر رو ببینم. علتش هم اینه که همه مبصر با تمام اجزای آینه نسبت مساوی ندارن، بلکه همه مبصر با همه آینه نسبت مساوی داره. هر جز مبصر در جزی از مبصر میاد، در جزی از آینه میفته. ولا تتفق نسبت الجمیعه من کل جزء من المرآت، متفق نیست نسبت تمام مرئی به هر جزء از مرآت. اینطور نیست که تمام مرئی به هر جزئی از مرآت نسبت متوافق و متساوی داشته باشه، به طوری که همه مبصر در هر جزی از اجزای آینه منتبع بشه. بل یکون و کل جزء منها یعدل بیازه به اینه و جزء آخر، بل یکون و جزء منها یعدل بیازه به اینه و جزء آخر یعدل سواد به اینه و یتحدد بین هما حدون فرویه. بلکه جزی از این آینه بیاز معینی رو میرسونه. مثلا فرض کنید که شیئی سفید بوده و سیاه بوده، بین سفیدی و سیاهی هم 2 سانتی متر فاصله بوده، یه حدی بوده. این آینه سیاهی او رو در مثلا سیاهی این جسم بالا بوده، سفیدی پایین، آینه هم در قسمت بالا سیاهی رو نشون میده، در قسمت پایین سفیدی رو نشون میده، این وسط سفیدی و سیاهی هم همون حدی رو نشون میده که در مرئی وجود داشته، در مرئی یه فاصله بین این دوتا بوده، این فاصله رو هم نشون میده. خب مجموع اینها رو که بذارید پیش هم، میگید که کل مرئی در آینه نشون داده شد، یعنی هم سفیدی هم سیاهی هم حد بین هما، اینا رو که جمع کردید میشه مجموع این مبصر، مجموع این مبصر در آینه نشون داده میشه. چرا؟ چون آینه هم سفیدی رو نشون داد، هم سیاهی رو نشون داد، هم حد بین هما رو نشون داد. بل یکون و جزء منها، یعنی جزئی از این آینه تعدیه میکند بیاض معین رو و جزء دیگر تعدیه میکند سواد معین رو و یتحدد بین هما حد فی الرؤیه، یتحدد اینه یتعین، یتعین بینهما حدی در رؤیت، در بین سیاهی و سفیدی هم یک حدی در رؤیت تعیین میشه. یعنی مثلا فرض کنید اونجا فاصله 1 سانتی متر بود، اینجا هم همون فاصله 1 سانتی متر رو میندازه. اگر فرض کنید که عکس اونجا سیاهیش خیلی بزرگ بود، سیاهی رو کوچیک میکنه، سفیدی هم بزرگ بود، در آینه سفیدی کوچیک میشه. فاصله هم اگر زیاد بود در آینه، فاصله به همون نسبتی که سیاهی و سفیدی کوچیک شده، به همون نسبت هم فاصله کم میشه. پس همه اینها به نسبت دست میخورن، هم سفیدی هم سیاهی هم حد بین هما. پس در رؤیت حد خاصی حاصل میشه بین هما، یعنی بین سفیدی و سیاهی، حدی که بر حسب این که سفیدی و سیاهی تغییر کردن، اون حد هم تغییر میکنه. و یتحدد بینهما حد فی الرؤیه، بین این سفیدی و سیاهی که در آینه افتاده حدی هم به وجود میاد در رؤیت. فتکونو جمله الاداء، یعنی مجموع، فتکونو جمله الاداء و تحدد محصلتن لصورتن، که نسخه لصورتنی که در پایین دارید بهتر است از صورت. فتکون جمله الاداء و تحدد محصلتن لصورتن مثل المبصر فی المبصر فی البصر، مثل المبصر فی البصر. گفتیم که بیاض تعدیه میشه، سواد هم تعدیه میشه. پس سواد و بیاض به ادا در آینه میان، به ادا. اون حدم تحدد میشه. پس مجموع ادا و تحدد، یعنی سفیدی و سیاهی که ادا شدن و تحدد و فاصله اینها، مجموع اینها صورتی در آینه ایجاد میکنه که مثل صورت مبصر در خارجه. یعنی درست همون صورت مبصر در خارج رو تو آینه منتقل میکنه. پس آینه میشه دارای اون صورت و اون صورت میشه منتبع در آینه، منتبع به همون نحوی که بیان کردیم. فتکون جمله الاداء و تحدد مجموعه ادا و تحدد میبوده باشد تحصیل کننده صورتی مثل مبصر، مثل مبصر، صورتی مثل مبصر رو تحصیل میکنه. فل بصر، فلبصر متعلق به محصلتونه، تحصیل میکند صورتی مثل مبصر را، تحصیل میکنه در بصر، چون اینو تو آینه انداخته، بعد از آینه به چشم میرسه. بنابراین این تعدیه و این تحدد مجموعاً صورتی رو در بصر تحصیل میکنن، یعنی همون صورت منتبع در آینه رو که مثل مبصره به بصر میدن.
صورت خارجی در چشم و بصر مرکز میشه، اینجا فعلا
این درست حرف، ولی این عبارتمو نمیگه. حرف درستی ولی عبارتی رو نمیگه. عبارت همونجوری که معنا کردن باید معنا بشه. فتکون جملت الاداء و التهدد محصلتن رسورتی لسورتی، که اون صورت مثل مبصره. این رو تحصیل میکنه فی البصر، چون اداء و تهدد مال آینه است. توجه میکنید؟ اداء و تهدد مال آینه است. آینه میخواد تعدیه کنه به چشم، مال مرئی نیست. اگر مرئی میفرستاد به طرف آینه، میتونستید بگید که در اینجا داره میگه که اداء و تهدد صورتی رو در آینه تحصیل میکنه، ولی نه، این صورتی که در آینه تحصیل شده مثل مبصر، این میخواد فرستاده بشه به چشم. پس این عبارت میخواد بگه که صورت در چشم میافته. لذا فعل مبصر حتما باید متعلق به محصلتون باشه. این جواب این آقایون، که خلاصه جواب این شد که در آینه صورت منطبعه، منتها در عینی که منطبعه وجود اونچنانی نداره. وجود آنچنانی یعنی وجودی که تکیف بده به آینه، وجودی که تصور بده، صورت بندی کنه آینه رو، اونجور وجود نداره. پس منتبع هست ولی وجود نداره. این خلاصه حرفیست که این مجیب گفت. مصنف میگه من این جوابو نمیفهمم. میگه مصنف میگه معنیش اینه که این جواب غلطه. جواب غلطه، قابل فهم نیست، به درد خور نیست، نه اینکه نمیفهمم. این مؤدبانه میخواد بگه که جواب درست نیست، جواب رو من نمیشناسم، من قبول ندارم. چرا؟ چون سه تا اشکال برش وارد میشه، بر این جواب سه تا اشکال وارد میشه. اشکال اول، میگید که صورت در این منطبعه و در این حال میگید صورت توش وجود نداره. اگر منطبعه پس وجود داره، اگه وجود نداره پس منطبع نیست. این دوتا رو چطوری با هم جمع کردید؟ که منطبع هست در این حال وجودم نداره، یعنی وجود اونچنانی نداره. همین اشکال اول رو به صورت دیگه بیان میکنن، به دو صورت این اشکال اول رو بیان میکنن. حالا اشکال اول رو میخونن، بعد صورت بعدیش رو دوباره میگن. و هذا الجواب مما لا اقول به، جوابیست که من بهش قائل نیستم. ولا اعرفه، به حق نمیشناسمش. ولا افهمو، که چگونه صورت منطبع میشه در جسم مادی، یعنی آینه، بدون اینکه موجود باشه در اون آینه. اگر منطبع پس موجوده، اگر موجوده پس او رو متکیف میکنه، او رو متصور میکنه. بله، اونجا شبهش میاد، در چشم شبه میاد، صورت منطبع نمیشه، شبهش احداث میشه، که اون البته بعدن میگیم. نه خیر، شبه احداث میشه، شبه در اونجا احداث میشه در چشم، به توسط مشفی که حواس، که بعدن اینو در جواب دوم و سوم توضیح بیشتری میدیم انشاءالله. هنوز جواب کاملم نشده، شما دارید نقض وارد میکنید. جواب بیان دومشو میگیم کامل میشه. وقد یخلل جسم انها، و اینم داریم که جسم یعنی اون مرآت از اون صورت خالی میشه، در حالی که شما معتقدید که وهی منتبعتون فیه، یعنی این صورت منتبع در جسم مادی است. از یه طرف میگید که صورت منتبعه، ولی میگید از طرف دیگه میگید موجود نیست درش. از یه طرف میگید که این جسم خالی از صورت میشه، در این حال میگید این صورت درش منتبعه. این جمله دوم با جمله اول تفاوتی نداره، جز اینکه عکسش کرده. گفت انتباع رو قبول میکنید من غیر وجود، حالا میگه خلو رو یعنی غیر وجود رو قبول میکنید، از اون طرف انتباع رو ادعا میکنید. هر دو یک عبارت، هر دو عبارت یه مطلب رو افاده میکنه، منتها عکس هم گفته شده. و میشه هم که این قد یخلو رو مقدمه بگیریم برای وکیف یکون و غیر خالن انها که بیان دوم همین اشکال اوله، بیان دوم برای اشکال اول، و اگر این کار رو بکنیم شاید بهترم باشه. البته همونطوری گفتم میتونید قد یخلو رو دنباله همون تعبیر اول و بیان اول برای اشکال بگیرید که میشه تقریبا مفادش مفاد همون جمله قبل و فقط عکس شده. میتونید مقدمه بگیرید برای این بیان دومی که برای همین اشکال اول داریم. اشکال بیان دوم اینه که ما اگر در یه حالت خاصی نسبت به آینه وایسیم عکس تو آینه میبینیم، اگه حالتمون رو عوض کنیم دیگه عکس رو نمیبینیم. به قول شما عکس در اون، در حالی که این آینه محاذی اون مرئی هست، مطلقا محاذی بودنش با اون مرئی به هم نخورده، جای من عوض شده، من گاهی طوری وایستدم که تونستم اون مرئی رو در آینه ببینم، گاهی طوری وایستدم که نتونستم اون مرئی رو ببینم. به قول شما چون این مرئی محاذی آینه است، انطباع در آینه مطلقا حاصله، چه من اونطوری وایستم چه اینطوری وایستم. اما وقتی من یه طوری وای میستم که این آینه رو نمیبینم، پیش من آینه خالی میشه از اون انطباع، از اون منطبع خالی میشه، لذا نمیبینمش. اگر این انطباع هست چطور خالی میشه؟ اگر انطباع هست چطور خالی میشه؟ ببینید این کلامی که گفتم قد یخلو الجسم انها و هی منطبعتون فیها فیه میتونه مقدمه باشه برای این اشکالی که الان داریم میگیم. اگر جسم در اون اگر این شکل در اون منطبعه چطور خالی شد؟ من این طرف وایستدم خالی شد. اگر خالی نیست چرا دیده نمیشه؟ ببینید دو جور حرف میزنه، میگه اگر این جسم منطبعه چرا جسم خالی، چرا اگر این مرئی در آینه منطبعه چرا آینه خالی شد از این مرئی، وقتی من این طرف وایستم چرا آینه خالی شد. اگر میگید غیر خالن خالی نیست از این مرآت، اون شبه خالی، این مرآت خالی نیست از اون شبه، میگیم پس چرا ما نمیبینیمش؟ همونطور که صورت رو میبینیم چرا اونو نمیبینیم؟ شرط رؤیت محاذی، در هر صورت انطباع هست،
انطباع هست، خالی هم نیست.
بله
تو نمیبینی دلیل برای نیست انطباع
نه. مثلا در همین دیوار، در همین دیوار اگر یک عکسی منطبع شده باشه، شما هر طرف واسید میبینید، بالاخره ما آینه رو داریم میبینیم، آینه رو داریم میبینیم، عکس رو توش نمیبینیم، اینو دقت کنید. ولی اگر دیوار رو شما میبینید، عکس رو دیوار هم میبینید، فقط در وقتی عکس رو دیوار رو نمیبینید که خود دیوار رو نبینید. اما در اینجا شما آینه رو دارید میبینید، اگر آینه رو میبینید چرا عکس رو دیوار رو نمیبینید؟ چرا عکس تو آینه رو نمیبینید؟ این تقویت اشکال اصحاب اشباه، همون اشکالی که اونا کردن ایشون داره تکرار میکنه اشکالشون رو. میگه اگر انطباع هست، جا عوض کردن ناظر نباید اون عکس رو محو کنه، نباید این آینه رو از اون عکس خالی کنه، در حالی که ما ببینیم جا عوض کردن ناظر عکس رو محو میکنه، آینه رو از اون عکس خالی میکنه، پس معلوم میشه انطباع نیست. اگر انطباع باشه، انطباع با خلاف جمع نمیشه. تا وقتی من آینه رو میبینم باید عکس رو ببینم، همونطور که اگر عکسی رو دیوار منطبع باشه، تا وقتی دیوار رو میبینم عکس رو میبینم. اینجا هم اگه عکسی توی آینه منطبع باشه، تا وقتی آینه دیده میشه باید عکس دیده بشه. بله وقتی من از محاذات آینه کنار رفتم، خود آینه رو ندیدم، جا داره بگید عکسش هم نمیبینی. ولی وقتی خود آینه رو میبینم چرا عکسش رو نبینم؟ این نشون میده که انطباعی نیست. اگر انطباع باشه دیگه خلاف چرا؟ انطباع چی معنی؟
انطباع طور دیگه
میگن. انطباع اینجوری معنی که ما یه عکسی رو با رنگ به دیوار بمالیم. همینه دیگه انطباع. انطباع همینه. بله. بله انطباع همینه. انطباع نوعی انفعاله. انطباع نوعی انفعاله. بله دیگه محاذات به هم میخوره. شما نه چرا منطبع شده؟ منطبع به این حد شده. شما در چشمتون
چشم نیست.
در چشمتون منتبه میشه، در چشمتون منتبه میشه، ولی انتباع در چشم در این حده که تا وقتی چشم بسته نشده، تا وقتی محاذات باشه. اینجا اگه در آینه، در نه در آینه ما محاذیش هستیم. اینو چند بار تکرار کردم، گفتم مطلب لنگرش همینجاست که ما محاذی با آینه هستیم، ولی نمیبینیم عکسشو. خود آینه رو داریم میبینیم، عکس رو نمیبینیم. از اینجا میفهمیم که انتباع درست نیست. اگر انتباع نه اون اگر اون محاذاتی که شما نه اون محاذاتی که شما میگید اگر شرط باشه، اون حرفی است که ما بعداً در جواب دوم میگیم. این جواب انتباع رو قبول میکنه. انتباع معناش اینه که این عکس تو این آینه افتاده. تا وقتی من این آینه رو میبینم باید عکس رو ببینم، همونطور که تا وقتی چشم واضح باید عکس رو ببینم. انتباع اگر تو چشم هست، تا وقتی واضح انتباع هست، وقتی میبندم دیگه انتباع نیست. آینه هم همینطور، اگر واقعا عکسی توش افتاده باشه، تا وقتی خود آینه رو می‌بینم باید انتباع باشه و ببینم. وقتی که آینه رو دیگه ندیدم، جا داره که بگم انتباع نیست و جا داره که بگم که عکسو نمی‌بینم. ولی اینجا اینطور نیست، در عینی که آینه رو می‌بینیم عکسو نمی‌بینیم. پس انتباع در آینه با انتباع در چشم فرق می‌کنه. و کیف یکون غیر خال عنها، چگونه اون جسم یعنی آینه غیر خالی از اون صورت است، در حالی که هیه یعنی اون صورت لا ترافیه در اون آینه دیده نمیشه. گفتم اگر وضو به هم بزنید، اگر وضو به هم بزنید دیده نمیشه. بل ترا صورت و هلتی له، بلکه دیده میشه صورت همون جسم، همون صورتی که مال خود جسم یعنی خود آینه، خود آینه دیده میشه، اما اون عکسی که در این آینه است دیده نمیشه. با وجود اینکه خود آینه دیده میشه، عکس در آینه دیده نمیشه. نشون میده که عکس در آینه نیست، اگر بود باید دیده میشد. ما ان من شأن ذلک ایذن ان یرا، در حالی که شأن اون شبه هم اینه که دیده بشه. ذلک به شبه برمیگرده، ولی اون که در عبارت صورت گفتند، ولی خب صورت مؤنثه، به شبه برمیگرده. اون شبه که همون صورته، در حالی که شأن صورت اینه که دیده بشه، همونطور که خود آینه دیده میشه، اون صورت هم باید دیده بشه. اما ما آینه رو میبینیم، صورت رو نمیبینیم. از اینجا میفهمیم که صورتی تو آینه نیست، اگه بود میدیدیمش. او کیف یکون، همین مطلب رو به صورت دیگه بیان میکنیم، همین مطلب دوم رو، همین عبارت دوم رو. یه وقت میگیم خود، بله میگیم صورت در آینه نیست، یه وقت میگیم نه واقف جاش عوضه. و کیف یکون خالیان بالقیاس الی واقفن دون واقفن، چگونه این آینه خالی میشه، این جسم یکون خالیان، این جسم که آینه است، چگونه خالی میشد نسبت به یه واقفی دون واقفی. یه واقف یه جور وای میسه، این جسم این مرئی رو و این عکسو توی آینه نمیبینه، یکی یه جور وای میسه که این عکسو توی آینه میبینه. چرا فرق کرد؟ چرا تفاوت حاصل شد؟ از اینجا میفهمیم که انتباعی نیست. اگر انتباع بود تفاوت نباید باشه. تا وقتی آینه دیده میشه ما باید عکسو ببینیم، تا وقتی آینه دیده میشه هر واقفی باید عکسو ببینه، چه این واقف چه اون واقف.
ناظر
بله. و هازا اشتتاتون و تکلفون بعید، این یک شتته. شتت یعنی دوری از حق، یعنی از اندازه گذشتن. این مطلبی که شما گفتید اشتتات، این جواب شما تکلف دوری است. این جواب اول، این اشکال اولی که بر این جواب اول وارد کردیم. اما اشکال دوم بر این جواب، اشکال اینه که این آقایون معتقدن که شکل در آینه منطبع نمیشه، و اگر منطبع بشه کوچیک میشه. مثلا این درخت به این بزرگی در آینه کوچیک شکلش نشون داده نمیشه، یعنی اون قد و اندازش نشون داده نمیشه، و اگر نشون داده بشه کوچیک میشه. پس یکی از تکلفاتی که اینها قائلن، یکی از تکلفاتی که در جواب این آقایون هست اینه که ناچارن که شکل رو کوچیک کنن، چون قائل به انتباعن. اگر قائل به انتباع نبودن خب میگفتن آینه داره درخت رو به یه صورت نشون میده، حالا به صورت کوچیک یا به صورت بزرگ. اما اگر میخوان بگن منطبع میشه، اون شکل باید بیاد منطبع بشه در این آینه، کوچیکش میکنن بعد در آینه منطبعش میکنن، تغییرش میدن بعد در آینه منطبعش میکنن. اینم یکی از تکلفاته. اگر انتباه رو قائل بشید، ناچارید که در شکل جسم مرئی دخل و تصرف کنید. و مما فیه، از چیزهایی که در این جواب است، من تکلف و نتکلف بیان برای ماست، یعنی از تکلفاتی که در این جواب است این است که انهم، یعنی این کسانی که این جواب رو میدند، قرار نمیدهند برای شکل انتباعی در اون جسم، یعنی در اون آینه. فان جعلوا، اگر هم شکل رو منتبع بکنن، جعل و شکل غیر محدودن، یعنی شکل رو از اون حد خودش در میارن، اون حد خودشون محفوظ نمیذارن. غیر محدودن یعنی غیر محفوظ الحد، حدشو حفظ نمیکنن. اینم اشکال دوم. پس دو تا اشکال فعلا بر این جوابی که آقایون دادن وارد کردیم، اما اشکال سوم ظاهرا میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.